ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 13 بهمن 1396 برابر با 2 فوریه سال 2018 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت 1 ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیز. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره همکاری‌های امنیتی بین دو کشور، مقابله با تروریسم بین الملل و حضور جمهوری اسلامی در سوریه گفتگو کردند. نیکولای پاتروشف از مقامات ارشد شورای ملی روسیه که در رأس هیئتی از مقامات امنیتی آن کشور به اسرائیل رفته است، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل بارها نگرانی خود را از حضور نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در سوریه و در چند کیلومتری مرزهای آن کشور ابراز نگرانی کرده است. ایران میگوید برنامه‌ای برای استقرار پایگاه‌های نظامی دائمی در سوریه ندارد و حضورش در سوریه به درخواست بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور صورت گرفته است. آیت الله احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از آزادی تعدادی از تظاهرکنندگانی که در خیزش‌های ایران بازداشت شدند انتقاد کرد. او آزادی بیشتر بازداشت شدگان را ناز کردن معترضین توصیف کرد و گفت آنها باید تنبیه شوند و تعهد بدهند که دیگر به توصیف او شیطنت نکنند. بیشتر مقامات جمهوری اسلامی خیزش‌های ایران را اغتشاش توصیف می‌کنند و خواهان برخورد جدی با رهبران خیزش‌های ایرانند. پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی تعداد بازداشت شدگان خیزش‌های دیماه را 3700 تن برآورد کرده بود، اما علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از زندان اوین گفت تعداد بازداشت شدگان دیماه بیش از 4900 تن بوده است. این نماینده مجلس در کانال تلگرام خود نوشته است که همچنان 438 تن در همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران زندانی و 55 تن نیز در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت اطلاع داده که روسری‌هایشان را در خیابان‌ها برداشتند. پلیس تهران اعلام کرده است که بازداشت شدگان با کارزار موسوم به چهارشنبه‌های سپید در ارتباط بودند. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه، در روز پنجشنبه به گفته نیروی انتظامی در تهران این افراد به دنبال فراخوان شبکه‌های ماهواره‌ای تحت عنوان چهارشنبه سفید در قالب آن کمپین کشف حجاب کرده بودند. این گزارشش توضیح درباره مکان، زمان و چگونگی بازداشت این 29 تن ارائه نکرده و تنها آنان را فریب خوردگان توصیف کرده است. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت هیئت نمایندگان بازدید کننده از زندان اوین قصد دارد زندانهای دیگری نیز مورد بازرسی قرار دهد. به گزارش ایسنا، محمد کاظمی اضافه کرد که آن هیئت تصمیم گرفته از زندانهای استانهایی که تعداد بازداشتیهای پس از خیزشهای ایران در آنها هنوز قابل توجه است حتما بازدید کند. و جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواهان صدور مجوز برای برگزاری یک گردهمایی همگانی در روز 14 اسفند در تهران شده است. رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان دولتی پس از خیزش‌های ایران برگزاری راهپیمایی و اجتماع قانونمند را حق شهروندان ایران دانسته بودند.
خبرها را از بکتاش خمسه‌پور شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. پلیس تهران از بازداشت 29 معترض دیگر به حجاب اجباری در پایتخت خبر داده و گفته است که اونها با کمپین چهارشنبه سفید در ارتباط بودند. بیشتر خواهید شنید در این باره. جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار مجوز برای برگزاری تجمع عمومی شده. نگاهی به این نامه و حق برگزاری تجمعات در ایران. نخست وزیر اسرائیل بعد از سفر چند روز پیشش به مسکو حالا در اورشلیم هم با مقامات بلندپایه روسیه دوباره دیدار کرده است. نقش ایران در منطقه به خصوص در سوریه و لبنان در کانون این گفتگوهاست. گزارشی در این باره. آخرین خبرها راجع به بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا در چین تایپه و برنامه هفتگی میزبان. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. پلیس تهران از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت خبر داده که روسری‌هاشون رو برداشته بودند. به گفته پلیس این بازداشت شدگان با کمپین چهارشنبه‌های سفید در ارتباط بودند. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدئوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و بالای سرشان به اهتزاز درآوردند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
هنوز چند هفته از اینکه پلیس تهران اعلام کرد دیگر زنان را به اتهام بدحجابی بازداشت نخواهد کرد نگذشته که حالا از بازداشت 29 نفر در این شهر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان برداشتند خبر داده است. با این همه پلیس تهران بدون اینکه این افراد را بدحجاب یا بی‌حجاب بخواند گفته که بازداشت شدگان در ارتباط با کمپین چهارشنبه‌های سفید بودند. این در حالی است که مسیح علی نژاد بنیانگذار کمپین چهارشنبه‌های سفید به رادیو فردا گفته است
در جریان اعتراضات اخیر ایران علیه حجاب اجباری اول ویدا موحدی بازداشت شد و بعد نرگس حسینی که این دو زن به ابتکار عمل خودشون شالشون رو به چوب بستن و به حجاب اجباری اعتراض کردند.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا نیز معتقد است که اقدام پلیس و قوه قضاییه در منتسب کردن این حرکت اجتماعی به کمپین چهارشنبه‌های سفید تلاش جمهوری اسلامی برای فرافکنی و تغییر دادن صورت مسئله اعتراض زنان است.
اینها فرافکنی هست. این حرکت خودجوشی بوده که با اقدام شجاعانه و مبتکرانه خانم ویدا موحد آغاز شد. حرکت هم در عین سادگی هم از یک صداقت برخورد و هم از متانت و تا الان هم نشون داده که این ظرفیت رو داشته که با استقبال بخش‌های دیگه‌ای از زنان و دختران ایرانی همراه بشه. حتی در مورد یک دختر چادری هم این کار رو انجام داده برای دفاع از حقوق زنانی که باور به حجاب ندارن.
در حالی که پلیس ایران جزئیاتی از محل و زمان بازداشت 29 دستگیر شده را منتشر نکرده است، نسرین ستوده وکیل نرگس حسینی از معترضان خیابان انقلاب که روز سه‌شنبه بازداشت شد، از تعیین وثیقه 500 میلیون تومانی برای آزادی وی خبر داده است. گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران در مورد استناد قانونی بازداشت این زنان میگوید:
ما در قانون کیفریمون ماده 638 داریم که در تفسیر آن نوشته که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر بشن از 10 روز تا 2 ماه حبس و یا از 5000 تا 50000 تومان جریمه میشن. این تنها ماده قانونی است در حقوق کیفری ما که به استناد اون میتونن زنان بی حجاب یا به قول خودشون بد حجاب رو بتونن جلب بکنن. اینها در پرونده حتما اقدام علیه امنیت کشور و یا تبلیغ علیه نظام رو هم گنجوندن. به همین دلیل تونستن یه همچین مبلغ بالایی رو به عنوان وثیقه قرار وثیقه صادر بکنن. در غیر این صورت نمیتونستن این کار رو بکنن.
اقدام زنان ایرانی در روزهای گذشته واکنش‌های ایرانی از سوی نمایندگان مجلس در پی داشته است. سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس از تهران حرکت اعتراضی شماری از زنان ایرانی که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافته است را نتیجه تنگنای غیر لازم فشارها و رفتار اشتباه حکومت دانسته است. ناهید تاج‌الدین نیز دختران خیابان انقلاب را همان دخترانی خوانده که سالهاست برای سهمیه قبولی کنکور، اشتغال، مشارکت سیاسی، تصدی پست‌های مدیریتی، حضور در ورزشگاه‌ها و اجرای موسیقی زنده بر روی سن پشت دروازه‌های تبعیض جنسیتی ماندند. علی افشاری اما اعتراض زنان ایرانی را فراتر از این تحلیل‌ها می‌داند و می‌گوید:
مسئله فراتر از اون چیزی است که خانم جوردارزاده گفته که صرفاً واکنشی به اقدامات تنگ نظرانی حکومت باشه. شاید این بخشی از این دلایل باشه، ولی به نظر من بخش مهمتر این است که بخشی از زنان ایرانی میخوان حق اولیه و بدیهی خودشون در انتخاب سبک پوشش زندگی رو داشته باشن و به دلایلی باور به حجاب ندارن.
با اینکه منع حجاب اجباری در سالهای اخیر جز مطالبات اصلی فعالان حقوق زنان در ایران نبوده است، اما برخی تحلیلگران معتقدند تن ندادن بخش‌های عمده‌ای از جامعه زنان ایرانی به حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی مهمترین مبارزه زنان علیه حجاب اجباری بوده است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از منظری دیگر به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید
در طول 4 دهه گذشته هیچ نظرسنجی در ایران انجام نشده که آیا واقعا مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا اینکه اون رو به عنوان یک واقعیتی که حکومت بر اونها تحمیل میکنه پذیرفتند. هیچ تحقیق علمی در ایران صورت نگرفته که چنین موضوعی رو نشان بده. مشکل هم اینجاست، در جامعه‌ای که حجاب اجباری است، شما از رفتار عمومی مردم نمیتونید نتیجه بگیرید که اونها واقعا به حجاب باور دارند یا نه. در شرایط آزاد هست که میشه سنجید که واقعا چند درصد از مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا باور ندارند.
تا پیش از اینکه پلیس ایران اعلام کند زنان بد حجاب را به جای بازداشت به کلاس‌های آموزشی می‌فرستد، هر ساله آمارهایی از ممانعت از خروج زنان از کشور به جرم بد حجابی، بازداشت زنان در قالب طرح‌های حجاب و عفاف و آمارهایی از تذکرات خیابانی به زنان منتشر می‌شد. سال گذشته حتی آماری منتشر شد مبنی بر اینکه فقط در طول یک سال 3,600,000 نفر را به جرم بد حجابی بازداشت و یا در خیابان متوقف کردند و برای آنها پرونده تشکیل دادند.
گزارشی بود از رویا کریمی منج درباره اعتراضات به حجاب اجباری. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ گزارش دیگری میریم.
آقای خاتمی امام جمعه، عمر نظام تموم شده. تا شما تصمیم برای فضای مجازی بگیرید که چه کنید چه نکنید، عمر خودتون هم تموم شده. دنبال جا بگرد برای خودت، دنبال این که فرار کنی، فرار.
انسان ها تا زمانی که خودها هم خودپرستند و برای هم نوعان خود احترام قائل نباشند، هرگز عدالت برقرار نمیشه.
میخواستم بگم مردمی که خارج زندگی میکنن، که تو شهره بزرگ زندگی میکنن، یه شهره کوچیک البته شهره بزرگ خیلی بهتره، همراهی بکنن دختران انقلابو، برای اینکه بدونن که تنها نیستن، ایرانی خارج از کشور هم به فکرشون هستن.
من فکر میکنم این حرکت نسبت به حجاب بالاخره جواب بده و مسئولین این مملکت این رو بپذیرن که مسئله حجاب حق خصوصی افراد است و باید در این مسئله آزاد باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. جبهه ملی ایران روز 10 بهمن با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار کسب مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز 14 اسفند شده. همکارم سمیرا قرایی در گزارشش نگاهی دارد به این نامه و حق برگزاری تجمعات در ایران.
جبهه ملی ایران یکی از باسابقه ترین احزاب ایرانی در نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی شده است. در این نامه که روز 10 بهمن ماه منتشر شده، این جبهه خواهان برگزاری تجمع در روز 14 اسفند در یکی از میادین اصلی شهر شده است. در نامه این حزب رئیس جمهوری آمده است که پس از حوادث اعتراضی اخیر و همچنین پس از آنکه رئیس جمهور و سایر مقامات جمهوری اسلامی مکررن از موافقتشان با برگزاری تجمعات قانونمند گفتند، حال جبهه ملی در نظر دارد با توجه به اصل 27 قانون اساسی از مردم تهران دعوت کند تا در یک تجمع عمومی شرکت کنند و نظرات و پیشنهادات جبهه ملی را بشنوند. این نامه که به امضای هیئت رهبری و هیئت اجرایی اجاپی ملی رسیده از رئیس جمهوری به عنوان عهده‌دار اجرای قانون اساسی و سیانت کننده از حقوق ملت یاد می‌کند و از وی می‌خواهد تا به وزارت کشور دستور دهد تا با برگزاری این گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن موافقت کند. حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران مقیم تهران معتقد است که حوادث اخیر و نگرانی این جبهه بابت آنها علت اصلی نگارش این نامه بوده است.
حوادثی که در دیماه در ایران اتفاق افتاد و اعتراضی که در بیش از 100 شهر کوچک و بزرگ کشور دیده شد، جبهه ملی رو نگران آینده کشور کرد. بنابراین ما به دنبال این جریانات و به دنبال مسائلی که از طرف رئیس جمهور و وزیر کشور و مقامات دیگر جمهوری اسلامی اعلام شد، مبنی بر اینکه ما اجتماعات قانونمند رو قبول داریم و اعتراضات به حق مردم رو میپذیریم، ما به عنوان قدیمی ترین سازمان سیاسی ملی، به عنوان خانه سیاسی دکتر مصدق، گفتیم درخواست میکنیم از دولت حالا که شما قبول دارین اجتماعات قانونمند رو، به ما اجازه بدید که از مردم دعوت بکنیم در یک گردهمایی شرکت کنن تا اونجا نظرات خودمون رو و پیشنهادات خودمون رو در اصلاح امور ابراز بکنیم.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم آلمان، معتقد است که با آنکه جمهوری اسلامی این جبهه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما این نامه می‌تواند محک خوبی باشد برای سنجش گفتار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران.
جبهه ملی تاریخ 70 ساله است، نامش با محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت گره خورده. تا به حال چندین بار منشعب و احیا شده. جبهه ملی چهارم توسط آقای خمینی به دلیل مخالفت با لایحه قصاص مرتد اعلام شد. آخرین بار هم سال 72 بود که جبهه ملی پنجم تشکیل شد. منظورم این هست که حدود 3 دهه است در اسرت سیاسی است، اختلافات داخلی جدی داره، فعالیت فراگیری هم نداره، عملا حضوری در متن سیاست ایران نداره. بنابراین به نظرم هدف اصلی نویسندگان بیانیه هم واقعا برگزاری یک تجمع نیست. هدف اونها به چالش کشیدن ادعاها و شعارهای دولت آقای روحانی است و عمل به نص اصل 27 قانون اساسی. بنابراین نوع پاسخ دولت آقای روحانی به این گروهی که غیر خودی محسوب میشه روشن میکنه که اعتدالگرایان تا چه حد در ادعاهای خود مبنی بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی صادق و صریح هستند.
از زمان بروز اعتراضات در ایران، حسن روحانی علی‌رغم ذکر چندین اما و اگر عنوان کرد که اعتراضات حق مردم است. آقای روحانی در نشست هیئت وزیران در روز دهم دی ماه چنین گفته بود:
در روزهای اخیر شاهد برخی از اعتراضات بودیم. این نکته باید برای همه روشن باشه که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند.
در روزهای اخیر هم صحبت از قائل شدن حق اعتراض برای مردم در سخنان مسئولان جمهوری اسلامی شنیده می شود. آقای روحانی روز 12 بهمن گفته بود که ایران بدون رأی و انتقاد مردم نمی تواند پیشرفت کند و همچنین آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در همان روز 12 بهمن در نشستی با دانشجویان اعتراضات مردم در دی ماه را به حق خوانده بود.
روز در لفظ همه میگیم حق با مردمه و اعتراضات مردم باید چنین میشه، چیکار میکنیم که این تبدیل به عمل بشه که واقعا در عمل همه اعتراضات را اعتنا داشته باشیم و کاری بکنیم که اعتراضات به حق و جامعه عمل به خودش بپوشونه. خب چیکار باید کنیم؟
یکی از راه‌های نمایش اعتراضات و انتقادها برگزاری تجمعات است. حق برگزاری تجمع به موجب اصل 27 قانون اساسی برای شهروند محفوظ است. در این اصل آمده است که تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در روزهای اخیر و پیش از نامه جبهه ملی ایران، جریان‌های دیگری هم از دولت حسن روحانی و وزارت کشور خواسته بودند تا برای برگزاری تجمع مجوز صادر کنند. روز چهارم بهمن ماه 7 تن از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به آقای رحمانی فضلی وزیر کشور از او خواستند تا اجازه برگزاری تجمع بدهد. پس از انتشار این نامه مشخص نشد که آیا وزارت کشور به این درخواست پاسخی داده است یا خیر. در سالهای اخیر و از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 57 راهپیمایی‌ها و تجمعات مخالفان و معترضان با سرکوب و برخورد قهری جمهوری اسلامی مواجه بوده است. از تظاهرات زنان در روز جهانی زن در اسفند 1357 گرفته تا برخورد با تظاهرات کنندگان در خرداد 1360 که همین جبهه ملی در اعتراض به لایحه قصاص آن را برگزار کرد، تا اعتراضات سال 88، تا کوی دانشگاه، اعتراضات اسلام شهر در سال 74 یا اعتراضات مشهد در سال 71 و ده ها اعتراضات کوچک دیگر. اینها همگی با برخورد قهری جمهوری اسلامی مواجه بودند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران معتقد است که عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با تجمعات خود ناقض اصل و روح قانون اساسی است.
اصل 27 صریح و روشن، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها حتی به قوانین موضوع داخلی هم ارجاع داده نشده. هر تجمعی به شرط لحاظ کردن این دو موضوع، یعنی عدم حمل سلاح و عدم تعرض به قوانین اسلام، آزاد هست. خود حکومت هم تمام راهپیمایی‌های اساسیش رو از راهپیمایی 22 بهمن گرفته تا روز قدس 9 دی به استناد اصل 27 و بدون مجوز برگزار میکنه. منتها رویکرد حکومت نسبت به منتقدین و مردم نه تنها ناقض اصل 27 که ناقض روح قانون اساسی بوده. تا اونجا که من میدونم در تمام 4 دهه گذشته هیچگاه هیچ مجوزی برای یک حزب مخالف، یک تجمع مخالف صادر نشده. شرکت کنندگان در این تجمعات، حتی تجمعات غیر سیاسی، حتی تجمعات صنفی، به سرعت سرکوب شدند، به جرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند. منتها در تبلیغ طوری گفته میشه انگار راهی برای خروج از این بنبست و انسداد سیاسی وجود داره.
نامه جبهه ملی به حسن روحانی و درخواست مجوز برای برگزاری تجمع عمومی در حالی منتشر میشود که نمایندگان مجلس میگویند طرحی را در رابطه با اصل 27 قانون اساسی و آزادی تجمعات آماده کردند که نحوه برگزاری این تجمعها، تأمین امنیت و پاسخگویی مسئولان به آنها را تبیین می‌کنند.
درخواست جبهه ملی از دولت برای برگزاری تجمعی عمومی، گزارشی بود از سمیرا قرایی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نخست وزیر اسرائیل که چند روز پیش در سفر به مسکو نگرانی‌هاش رو درباره نقش ایران در منطقه با رئیس جمهور روسیه در میان گذاشته بود، با مقامات بلندپایه روسیه در اورشلیم هم حالا دیدار کرده و گفته میشه که پیامد تقویت موقعیت ایران در سوریه و لبنان در کانون توجه این دیدارهاست. اسرائیل بارها از مسکو برای مهار کردن سیاست‌های تهران کمک خواسته که از دید اسرائیل این سیاست‌ها تهدیدآمیز است. گزارش بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
هیئتی به سرپرستی نیکلای پاتروشف، رئیس شورای عالی امنیت ملی روسیه، طی سفر به اسرائیل با نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات ارشد این کشور دیدار کردند. مسائل دو جنبه، منطقی و بین المللی، از جمله همکاری دو کشور به منظور تأمین امنیت جام جهانی فوتبال به میزبانی روسیه، در میان موضوعات اعلام شده که طی این دیدارها مطرح شد. اما یک وزیر اسرائیلی میگوید ایران، ایران و ایران محورهای اصلی تمام رایزنی‌های اخیر روسیه و اسرائیل بوده. زیف الکین، عضو کابینه دفاعی اسرائیل، در مصاحبه با آیلند، شبکه تلویزیونی روس زبان این کشور، این موضوعات را چنین تشریح کرد.
یک، تقویت حضور نظامی ایران و تلاش این کشور برای استقرار دائمی در سوریه. دو، کوشش ایران برای تولید و استقرار موشک‌های فوق دقیق در لبنان. و سه، توافق هسته‌ای با ایران.
الکین که به عنوان مترجم تنها کسی است که همواره در مذاکرات دو جانبه بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین حضور داشته، رایزنی‌های روز دوشنبه نخست وزیر اسرائیل به رئیس جمهور روسیه در مسکو را بسیار کارآمد توصیف کرد و افزود مؤثر بودن این مذاکرات به آن دلیل است که محتوای آن هیچگاه علنی نمی‌شود و توافق‌های حاصل شده تنها ممکن است 20 سال دیگر در کتاب‌ها شرح داده شود. او در این حال به این شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفت:
گاهی اوقات اسرائیل ناچار است به شیوه غیر لفظی به ایران تفهیم کند برخی از طرح‌هایش غیر قابل قبول است. روسیه در 2.5 سال گذشته آسمان سوریه را کنترل کرده و بدون تعامل با روسیه اسرائیل نمیتواند آزادی عملی که در سوریه دارد را داشته باشد. این موضوع اصلی گفتگویمان با روسیه است. ما میدانیم نفوذ مسکو بر اسد بسیار زیاد است، اما ایران سیاست خود را دنبال میکند که همواره با سیاستهای روسیه همسو نیست. انتظار نداریم روسیه مشکلات ما با ایران را حل کند. خودمان می توانیم این مشکلات را حل کنیم. اما روسیه می تواند از اقداماتمان ممانعت کند و اینکه به رغم نارضایتی فراوان ایران و دولت سوریه این کار را نکرده اصلاً دستاورد کم ارزشی نیست.
همزمان زیف الکین عضو کابینه دفاعی اسرائیل گفت اسرائیل توانسته از تلاش‌های ایران برای تسلیح حزب الله از طریق سوریه جلوگیری کند و به گفته وی تلاش‌های اخیر ایران برای تقویت موقعیت خود در لبنان ناشی از مشکلات ایران در راستای استقرار دائم نظامی در سوریه است. اسرائیل به تازگی درباره افزایش تلاش‌های ایران برای تبدیل کردن لبنان به یک سکوی عظیم پرتاب موشک خبر داد و چهارشنبه وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد لبنان هزینه دخالت‌های ایران را خواهد پرداخت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی دیدار روز پنجشنبه با مقامات ارشد دیپلماتیک، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی روسیه در اورشلیم توجه ویژه به این موضوع داشت. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید
اسرائیلی ها میگویند نفوذ ایران در منطقه به طور چشمگیر افزایش یافته و ما هم منکر آن نیستیم. اما در حالی که اسرائیل این تحول را تهدید میداند، از دید کرملین نه تنها ایران و حزب الله برای روسیه تهدید نیستند که شریک راهبردیمان در حمایت از بشار اسد هستند. روسیه با جدل اسرائیل و ایران و همچنین اختلافهای سنی ها و شیعیان بازی می کند و باید اذعان کرد مسکو به نقاط ضعف طرفهای درگیر پی برده و به خوبی از آنها بهره می برد.
از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه نخست وزیر اسرائیل 7 بار به روسیه سفر کرده. هیئت‌های متعدد متشکل از وزیران و نمایندگان پارلمان اسرائیل نیز مهمان مسکو بودند و همواره عمده این مذاکرات به دغدغه های اسرائیل پیرامون ایران اختصاص یافته. در این حال به اذعان مقامات اسرائیلی تکنون تلاش هایشان برای متقاعد کردن روسیه به قطع همکاری با ایران و حزب الله لبنان نتیجه نداشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید.
آقای منتظری، دادستان کل ایران، میفرمایند که حرکت در آن انقلاب خلاف قانونه. مثلا از ایشون که لباس پیغمبر به تن دارن سوال کنم، کار آقای سعید طوسی قانونی بوده که تبرئه شدن؟ انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری طبق قانون انجام شده؟ دادگاه ویژه روحانیت که این همه حکم صادر کرده اصلا وجودش قانونیه؟ چرا اینقدر صحبت قانون میکنی؟
همونطور که یک ماهی بدون آب نمیتونه زندگی بکنه، نظام مقدس جمهوری اسلامی هم بدون بحران امکان نداره به حیات خودش ادامه بده.
در این مدتی که آقای روحانی رئیس جمهور هست خیلی اتفاق افتاد، خیلی. تمام این اتفاقهای ناگوار مقصرش آقای روحانیه. باید پاسخگو باشه به مردم. روز آزادی ایران هم آقای خامنه‌ای هم آقای روحانی باید اینا پاسخگو باشن که تو زندانهای ما الان چی میگذره، چقدر جنایت در زندان ها، چه شکنجه هایی هست که تمام اینا رو مردم به چشمشون دیدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
ساعت 19:29.55 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. آمریکا صادرات اسلحه و خدمات نظامی را به سودان جنوبی ممنوع کرد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از آزادی تعدادی معترضانی که در تظاهرات خیابانی دیماه بازداشت شده بودند انتقاد کرد. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره همکاری‌های امنیتی بین روسیه و اسرائیل، مقابله با تروریسم جهانی و حضور ایران در سوریه گفتگو کردند. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل از مرگ دست کم 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی خبر داد. رسانه‌های دولتی کوبا از خودکشی پسر فیدل کاسترو، رهبر سابق این کشور، خبر دادند. چین اعلام کرد گزینه بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی را بررسی می‌کند. احتمال انفجار دیگری در نفتکش سانچی و پیامدهای زیست محیطی آن یکی از نگرانی‌های اصلی چین است. خبرگزاری ایرنا به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی از سفر یک تیم فنی روسیه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای فوردو به منظور نصب تجهیزات مربوط به پروژه ایزوتوپ پایدار خبر داد. جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز 14 اسفند در تهران شد. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت هیئت نمایندگان بازدید کنند از زندان اوین قصد دارد زندان‌های دیگری را نیز مورد بازرسی قرار دهد. عناوین خبرها را شنیدید و حالا خبرها راجع به بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا در چین تایپه را بشنوید همراه با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران مسابقات جام ملت‌های آسیا 2018 را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 15مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا از روز گذشته در چین تایپه آغاز شد و طبق برنامه تیم ملی فوتبال سالونی ایران که در گروه C در کنار تیم‌های میانمار، عراق و چین قرار دارد روز جمعه در اولین مسابقه تیم ملی میانمار را با 14 گل در هم کوبید. اصغر حسنزاده و مهدی جاوید دو ستاره تیم ملی فوتسال ایران در این بازی هر کدام با 4 گل زده بهترین گلزنان ایران در بازی امروز مقابل میانمار بودند. در بازی دیگر گروه ایران تیم فوتسال عراق 4-2 از صد تیم چین گذشت. رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا 2018 با حضور 16 تیم برتر این قاره در 4 گروه 4 تیمی در جریان است. ژاپن و ازبکستان که هر دو در گروه B قرار دارند از جمله رقیبان اصلی تیم ملی فوتسال ایران هستند که در دو مسابقه اول حریفان خود را شکست دادند. ژاپن تاجیکستان را 4-2 برد و ازبکستان 13-2 کره جنوبی را شکست داد. فوتسال ایران در رنکینگ فیفا به عنوان قدرتمندترین تیم قاره کهن سالهاست در صدر قاره آسیا ایستاده و در 14 دوره گذشته مسابقات قهرمانی آسیا 11 بار جام قهرمانی را بالای سر برده است. در رنکینگ جهانی هم تیم ملی فوتسال ایران بعد از تیم‌های برزیل، اسپانیا، روسیه و آرژانتین در رتبه 5 جهان قرار دارد. طبق برنامه 15مین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا، تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز یکشنبه پس فردا در دومین دیدار خود مقابل تیم فوتسال چین به میدان می رود. در پایان روز اول در گروه C تیم فوتسال ایران با 3 امتیاز در صدر ایستاده، عراق هم با 3 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر دوم است و چین و میانمار هم بدون امتیاز سوم و چهارم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و با برنامه هفتگی میزبان همراه با صادق سبا این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما علیرضا مجلل است. آقای مجلل از بازیگران قدیمی تئاتر، تلویزیون و سینماست. بازی درخشان او در سریال تلویزیونی کوچک جنگلی که در آن نقش میزا کوچکان را بازی میکرد بسیار به یاد ماندنی است. او بازی در نقش میرزا را بزرگترین بخت کارنامه هنری خود می‌داند. آقای مجلل بازیگری را از نوجوانی در شهر زادگاهش رشت شروع کرد و بعد برای تحصیل در رشته تئاتر وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. او کار جدی بازیگری را در کارگاه نمایش و تئاتر شهر در تهران ادامه داد و با کارگردانان بزرگی همچون آربی اوانسیان و بیژن مفید همکاری داشت. او بعد از انقلاب در چند مجموعه تلویزیونی دیگر به غیر از کوچک جنگلی نقش بازی کرد و در فیلم سینمایی شاید وقتی دیگر به کارگردانی بهرام بیضایی هم حضور داشت. آقای مجلل حدود 25 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و در آن کشور به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد و در چند فیلم سینمایی، مجموعه تلویزیونی و نمایشنامه‌های مختلف به زبان سوئدی نقش ایفا کرده است. او در استکهلم زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای علیرضا مجلل، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً در ابتدا به من بگید که برای مهمانی شام میخواهید از کدوم پنج شخصیت دعوت کنید؟
من ضمن درود و سپاس از محبت شما و عرض سلام خدمت همه کسانی که از دور قراره که این میهمانی رو نظاره بکنن، عرض میکنم که میهمانانی که در نظر گرفتم از پنج نفر بیشتره. البته فکر میکنم به دلیل شخصیتی که توی مهمانی من هست ممکنه که از تمام در و پنجره ها و سوراخ کلید و همه جا همه سر بکشن، چون شایقم بدونن کی اینجاست.
حالا بفرمایید کیا هستن؟
اولین میهمانم یونس استاد سرایی یا یونس جنگلی یا میرزا
کوچیخان معروف. بله، بسیار عالی. که شما نقششو در سریال معروف میرزای جنگلی بازی کردید.
بله، این سعادت رو داشتم. میهمان دومم خانم لورتا هایراپتیان هست. میهمان سومم آربی اوانسیان، کارگردان معروف تئاتر ایران هست. میهمان چهارم من یک شخصیت هنرمند، کارگردان و بازیگر سوئدی هست به نام پونتوس استنسهل. میهمان پنجم شادروان نعمت حقیقی، فیلمبردار با سابقه سینمای ایران و فیلمبردار نهضت جنگل هم بودند. و من با اجازتون یک میهمان ششمی هم دارم که شاید سر میز نیان اما حضورشون برای من بسیار مغتنم و لازم هست و او مادر بزرگ من با نام سلطان حاجی است.
بسیار مهمانی جالبی خواهد شد آقای مجلل با این افرادی که اونجا هستن، از میرزا کوچیکان و مادر بزرگ و هنرمندان دیگری که هستن. ولی قبل از اینکه شما برای من توضیح بدید در مورد علاقه خودتون به هر یک از این شخصیت ها، شما برای اینا میخواین چه موسیقی پخش کنید؟
به احترام و بزرگداشت سردار جنگل، من میخوام اون زمزمه شیرین لالایی رو که مادران چند نسل کوچه بچه های گیلان میخوندند که بعد هم با صدای ناصف خان مسعودی توی سریال پخش شد، به عنوان ترانه اصلی توی کار شنیده بشه توی میهمانی که داریم. چقدر جنگل
مجلل. حالا برمیگردیم به مهمانانی که انتخاب کردید. در ابتدا گفتید یونس استاد سرایی که همو رو به نام میرزا کوچیکان جنگلی میشناسن. میرزا کوچیکان رو چرا دعوت کردید؟
من وامدار ایشونم، مدیون ایشونم. سالهای ساله که سر سفره ایشون، البته حرمت و مهر ایشون، نشستم و در سایه سبز و پرمهر ایشون زندگی میکنم. من بعد از اتمام کار سریال کوچک جنگلی آنچنان این شخصیت روی من اثر گذاشت که بعد از او هیچ کار دیگه‌ای نکردم و این آخرین کار بود. به همین خاطر مایل هستم که با تمام اندک بضاعتی که دارم یک شب میزبان ایشون باشم.
به 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 به، چقدر زیبا خواهد بود میرزا کوچیکان مهمان آدم باشه. ولی آقای مجلل، شما شخصیت میرزا کوچیکان دوست دارید اونطوری که دارن توصیف میکنن، یا ایده های سیاسی برای تشکیل یک حکومتی در اون منطقه که به حرف کنم اولین حکومت سوسیالیستی بعد از انقلاب اکتبر رو در رشت برای حدود یک سال تشکیل دادن؟
من مجموعه شخصیت ایشون و ایده هاشون رو برای من ایدئال هست. به هر حال حالا عناوین مختلفی به ایشون نسبت میدند، یا هم که شما اشاره فرمودید حکومت سوسیالیستی، اما من اشاره میکنم به یک دو خط از یک نامه‌ای که به یکی از شخصیت ها در روسیه ایشون نوشتند. در اون نامه میفرمایند که بنده میگویم انقلابات امروز دنیا ما را تحریک میکند که مانند سایر ممالک در ایران اعلام جمهوریت داده و رنجبران را از دست راحت طلبان برهانیم، ولی که درباریان تندر نمی دهند که کشور ما با قانون مشروطیت از روی مرام دموکراسی اداره شود. بنابراین میشه گفت که حالا شاید ترجمه سوسیالیستی بشه این خواست، اما همچنان که این شخصیت بزرگ از زمان مشروطیت فعالیت داشته و بعد هم در این دوران در گیلان، ایشون طرفدار حکومت قانون و نظامی عدالت‌خواه و مردمی و وطن‌خواه بوده.
من چند پیش مرام نهضت جنگلی که می‌خوندم و چقدر مرامنامه پیش روانی داشتن، مثلا حدود 100 سال پیش در مورد مثلا آزادی زن و مرد، آزادی ادیان و و و و و و این برای من خیلی جالب بود که شما در شمال ایران 100 سال پیش کسانی داشتید که به دنبال همچین ایده هایی بودن.
بله، واقعا افتخارآمیزه.
به سراغ مهمان دوم شما، خانم لورتا. در مورد خانم لورتا برای ما بگید که چه علاقه بهشون دارید.
خانم لورتا هایراپتیان، من این افتخار رو داشتم که در چند کار در خدمت ایشون به عنوان بازیگر همراه باشم. ایشون شخصیت فوق‌العاده برجسته‌ای بودند، بازیگر فوق‌العاده توانایی بودند و زندگی بسیار جالب و پرماجرایی داشتند. خانم لورتا شاید در زمانی که هنوز مردان لباس زنانه می پوشیدند و زنپوش می شدند و در صحنه ها بازی می کردند، جزء زنانی هست که به صحنه آمد به عنوان یک زن و حتی تو کارهای موزیکال خوند و بازی کرد. از این جهت شخصیت برجسته است که تاریخ تئاتر ایران ایشون رو هرگز نباید فراموش بکنه، هرچند که بسیار مورد بیمهری واقع شدن و مدت‌های طولانی از عمرشون رو در دور از وطن زندگی می‌کردن. من ایشون رو مثل مادر دوست داشتم و ایشون هم بسیار به من محبت داشتن.
خانم لورتا، خب از همونطوری که شما گفتید، از هنرپیشگان بزرگ و از پیشروان هنرپیشگی زنان در ایران هستند. از لحاظ شخصیتی چه جور آدمی بودند در این مهمانی شام شما؟ ایشون فکر میکنید چه شخصیتی از خودش نشون بده؟
شخصیت بسیار جذاب و فاخری داشتند. همونطور که صحبت کردنشون، استفاده از جملات و کلماتشون هم بسیار فاخر بود. خیلی حالت محترم و مادرانه‌ای داشتن و امشب هم فکر میکنم به خاطر نگاه وطن دوستانشون ایران رو بسیار دوست داشتن. بسیار احساس خوبی خواهند داشت که با میرزا دور یک میز بنشینند.
به به، چه شبی خواهند. مجلل، حالا میریم به آربی آوانسیان، مهمان سوم شما و از بزرگترین کارگردانهای تئاتر در ایران.
آربی آوانسیان به اعتقاد من به مثابه چشمه‌ایه که من دیدم و نگاهم رو به صحنه و تئاتر و هنر و بازیگری در اون چشمه شستم. آربی آوانسیان دنیایی رو به من نشون داد روی صحنه که تا پیش از اون با سالها کاری که انجام داده بودم نگاه دیگه‌ای به تئاتر داشتم، نگاه دیگه‌ای به اجرا داشتم. آربی آوانسیان یک پارچه طراح بود، یک پارچه خالق بود و هنرپیشه ها و کار رو به جایی می برد که به ذهن به اصطلاح ساده و معمولی گروه بازیگران فی الواقع خطور نمی کرد. آربی دید بسیار وسیعی داشت و من همواره از اینکه چند سالی در خدمت ایشون بودم و شاگردشون بودم بسیار آموختم و اصلا نگاه منو نسبت به کار بازیگری و کار تئاتر تغییر داد.
آقای مجلل، مهمان چهارم شما یک سوئدی، پونتوس استنس هل که گفتید هنرپیشه هست. استنس هل رو شما چطوری میشناسید و چه علاقی بهش دارید؟
بعد اینطور خدمتتون بگم که من امشب میزبان این جمع کوچیک هستم با بضاعت کمم، اما خودم سالهای ساله به همراه خیلی عظیمی از هموطنان ایرانیمون میهمان میزبان بزرگتری هستیم که کشور سوئد هست. من پونتوس رو به عنوان یک همکار که به عنوان بازیگر توی یکی دو کار با هم کار کردیم و من هم بازی داشتم و الان هم رئیس به اصطلاح تئاتر شهر گوتنبرگ هست، یکی از تئاترهای بزرگ سوئد. من ایشون رو دعوت کردم به خاطر اینکه از این میزبان ما که هموطنان ما رو اینجا پذیرا شدن تو کشور خودشون قدردانی کرده باشم. به شکلی من وامدار این کشور هستم که این امکانات رو به ما داده و کشوری است که مبناش بر اساس شایسته سالاری ما الان در حد وزیر کشور آقای اردلان شکرابی یک جوان ایرانی رو داریم، یا خانم مینو اختر رند که خانمی هستند ایرانی که استاندار یکی از استانهای بزرگ سوئد هستند. بسیاری از پزشکان، جراحان، مسئولین ادارات کسانی هستند که اینجا تحصیلشون رو ادامه دادن یا همینجا تحصیلشون رو به پایان رسوندن و الان توی مراکز مختلف سر کار هستند و مشهورن. از اون جمله حتی تو جامعه هنری ماها به هر حال تونستیم راه پیدا بکنیم و این جامعه میزبان ماها رو پذیرفت و میدون داد و کسانی رو که شایستگی داشتن این امکانات رو در اختیارشون گذاشت بدون ملاحظه به اینکه کی غیر سوئدی است و کی سوئدی است. برای سپاسگزاری از این میزبان من پونتوس رو دعوت کردم به نمایندگی که تو این جمع باشه، مضافاً بر اینکه ایشون یکی دو سال پیش ظاهرا خودشون به ایران رفته بودن و توی یه میهمانی که با هم داشتیم به من اشاره کردند که برای دوستان دیگه هم میگفتن که من وقتی به ایران رفته بودم و میگفتم که دوست علیرضا مجلل هستم خیلی همه منو تحویل میگرفتن و میگفتن آه اون اینجا بازی کرده و یک نقش یک سرداری رو هم بازی کرده. به همین خاطر من ایشون رو امشب دعوت کردم که خودش با میرزا روبرو بشه و ببینید شخصیت بزرگیست.
چه شب خاطر انگیزی خواهد بود برای پونتوس که میرزا رو ببینه. حالا میریم به مهمان پنجم شما، آقای نعمت حقیقی که فیلمبردار و اهل سینما بودند.
نعمت حقیقی شخصیت بسیار بسیار بزرگ، توانا، با مطالعه و مسلط در کار خودش، در کار فیلمبرداری. ایشون رو به حق وقتی میگن شاعر سینماست، شاعر فیلمبرداریست، تصویربرداریست. واقعا در این زمینه به خصوص در کارهای سیاه‌سفید، نورپردازی و فیلمبرداری یکی از شخصیت‌های بزرگ سینمای ایران هستند و من این سعادت رو داشتم که وقتی که سریال میرزا تهیه می‌شد ایشون به عنوان مدیر فیلمبرداری و فیلمبردار بودند. من هر صحنه‌ای رو که کار می‌کردیم و فیلمبرداریش انجام می‌شد، هر سکانسی یا هر پلانی، نگاه هم به ایشون بود. اگر میگفتند که فلان پرده رو باید کنار بزنیم، چراغ هم عوض بکنیم، یک بار دیگه صحنه رو میگیریم، من میفهمیدم که باید تلاش بیشتری بکنم و وقتی دوباره این کار رو میکردم فقط با پلک به هم زدن یا سر کوچک تکان دادن به من این اطمینان رو به من میداد که من کارم رو در حدی که بضاعت دارم و قابل قبول هست انجام دادم. به همین خاطر امشب ایشون رو دعوت کردم، دلتنگش هستم، خواستم بیاد توی این ضیافت شام و به تصویر بکشه شاعرانه این جمع رو با حضور خود میرزا.
به 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 آقا چه شبی داده میشه، کاش پیش میومد این شب. بعد مهمان دیگه‌تون که گفتید شاید در سایه خواهد بود، مادر بزرگ سلطان حاجی است. مادر بزرگ شما چه خاطری ازش دارید؟
من مدیون و وامدار و مرهون همه این شخصیت‌های هستم که دعوت کردم. یکی از اونها مادر بزرگ من هست که من زندگیم رو مدیونش هستم. در شبی که من قرار بود پا به دنیا بگذارم، پنجم اسفند 1327 حکومت نظامی بود و در رشت برف سنگینی هم باریده بود به دلیل ترور شاه. تقریبا بعد از ساعات حکومت نظامی ساعت 10 و 11 شب احساس کردن اهالی خانه که احتمالاً مادر داره بچهش رو به دنیا میاره، بنابراین آدم فرستادند که ماما رو به خانه بیارن. توی خونه ما اونطور که من بعدن فهمیدم منهای پدرم، دایی، مادر بزرگ، چندین نفر اون شب اونجا بودن. هر دو نفری که رفتن دنبال ماما دستگیر شدند و بازداشت شدند و به کلانتری اینا رو بردند تا آخرین نفر همینجوری، حتی پدرم هم که رفتن همه به کلانتری برده شدند و بازداشت شدند. تنها کسی که توی خونه باقی موند زاو مادر من بود و مادر بزرگ من که سن کمی داشت، او هم تقریبا جوان بود و مادر بزرگ من رو به دنیا آورد به کمک یک دختر عموی 7-8 ساله کوچیک کنار دستش بود.
و وقتی که داستان زیبایی آقای مجلل،
خواهش میکنم. بله خب وقتی صبح همه برگشتند از کلانتری و پاسبان هم همراهشون که ببینن آیا اینا درست میگفتن یا نه، زاو داشتند یا نه، وقتی به خانه آمدند خب دیدند که آره بچه به دنیا اومده و زمستان دنیا رو داره نظاره میکنه. من از همون جا، از همون شب حکومت نظامی که آمدم، بعدها به خودم میگفتم سالی که نکوست از بهارش پیداست.
بسیار خوب. خب آقای مجلل، حالا شما میخواین چه غذایی به اینا بدید در این شب تاریخی که خواهید داشت با هم؟
اصلا خدمت شما که من یک نکته کوچیک رو هم باید بگم که سلطان حاجی مادر بزرگ من پدرشون آشپز بوشون میرزا بوده و مادر بزرگ بارها در سفرهایی که در حضوری که میرزا در شهر رشت داشته در خانواده چون نسبت هم داریم، مادر بزرگ چندین بار قلمدوش میرزا نشسته بوده و میرزا هم خیلی دوست داشته سلطان حاجی رو. حالا به همین خاطر من خواستم سلطان حاجی بیاد که دستپخت پدرش رو بتونه تکرار بکنه برای میرزا که سالهاست در جنگل مونده و یخ زده و غذای گرم و نرمی نخورده، امشب شام مفصل بذاره و اون شام رو هم به کمک مادر بزرگ من فکر کردم که یک خورشتی هست بهش میگیم دراز قاطق چون خیلی طول میکشه ساختنش، اسم دیگهش اناربیجه و سیر قلیه یا قلیه سیر با ماهی شور و روده ماهی سفید سرخ کرده و ماهی. این به این خاطر تنوع، به خاطر اینکه دوستانی که هستن از جاهای مختلفن، هر کدوم اون چیزی که به ذائقهشون جور در میاد و دوست دارن مصرف بکنن. اون اناربیج با گوشت قلقلیش که خودم هم بارها درست کردم با اون سبزی مخصوصی که فقط در گیلان پیدا میشه، خالیواش اسمش هست،
بله،
یا پونه کوهی بهش میگن، عطر بسیار خوبی داره، یا سیر قلیه با ادویه دارچین. من میدونم پونتوس این اناربیج رو بسیار دوست داره چون هر بار یکی دو بار که خورد میگفت اون خورشتی که شکل مردابه، من اون رو دوست دارم.
آقا دهان ما هم آب افتاد آقای مجدد. ما هم دعوت کن
آقای سبا، من دسرم میخوام بدم.
دسرتون چیه؟
رشت خوشکار و گل پالدو، یعنی پالوده گل با چای بهاره لاهیجان.
بسیار بسیار ضیافت شاهانه‌ای خواهد بود به اصطلاح. خب آقای مجلل، حالا با این غذای مفصلی که شما برای مهماناتون درست کردید، حالا در سر میز شام چه خبره؟
در سر میز شام فکر میکنم که همه، از خود میرزا گرفته تا لورتایی که در غربت رفت، آربیی که در غربت نشسته، نعمت حقیقی که دیگه در میان ما نیست، هممون درد وطن داریم. من میخوام خواهش بکنم که ترانه تو بمان ای ایران، ایران محمد نوری رو در خلال مدتی که شام میکاریم صرف میکنن عزیزان ما، این ترانه رو هم بشنفیم و بعد فکر میکنم که صحبت بر سر این هست که چرا این شایسته سالاری که در سوئد ازش حرف میزنیم چرا در سرزمین خود ما نیست؟ چرا این شخصیت ها، این آدم ها، این کسانی که توانایی دارند جامعه رو اصلاح بکنند، کمک بکنند، کارساز باشند، فرهنگ رو پیش ببرند، هنر رو پیش ببرند یا مملکت رو در زمینه های مختلف اقتصادی، چرا باید اینطور پراکنده شده باشند و همه مثل میرزا که سر به جنگل گذاشت و دیگر بر نگشت، همه باید یک همچین سرنوشتی داشته باشند؟ من خیال میکنم که صحبت ها در اطراف این موضوع و همه در این باره درد دارند.
بسیار خوب آقای مجلل، فکر کنم مهمانی بسیار جالبی خواهید داشت با این مهمانان، با این موسیقی، با این غذا و صحبتهایی که میکنید. حتما شام درازی خواهید داشت. خیلی از شما ممنونم آقای علیرضا مجلل که در برنامه میزبان شرکت کردید.
از شما هم سپاسگزارم که این اجازه رو به ما دادید. خیلی خیلی ممنونم از محبت شما.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبدت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.